پنج شنبه 4 مارس 1943. کیتی خیلی عزیز، برای خانم واندان اسم مستعار گذاشته ایم، بیوربروک. البته برای تو معنایی ندارد، پس اجازه بده توضیح بدهم. در رادیو لندن آقایی به اسم بیوربروک صحبت می کند که غالبا می گوید به نظرش نسبت به بمباران آلمان نرمش به خرج داده می شود. خانم واندان که همیشه با حرف همه از جمله چرچیل و اخبار جدید مخالف است، حرفهای او را کاملا قبول دارد. برای همین ما فکر کردیم بد نیست که این دوتا با هم زن و شوهر بشوند. و از آنجایی که او از این فکر خوشش آمده، تصمیم گرفته ایم از این به بعد خانم بیوربروک صدایش کنیم. انباردار دفتر را می‌خواهند به آلمان بفرستند و انبارداری جدید به جایش می‌آید. برای او بد شد، اما برای ما خوب شد. چون هنوز هم از کسانی که در انبار کار می‌کنند می‌ترسیم و انباردار جدید با وضعیت ساختمان آشنایی ندارد. گاندی اعتصاب غذایش را شکست. کار بازار سیاه خیلی سکه است. اگر ما از پس پرداخت این قیمت‌های عجیب و غریب برمی آمدیم، خودمان را بد جوری با خرید خفه می کردیم. سبزی فروش ما برای من از ورماخت سیب زمینی می خرد و با گونی به دفتر خصوصی می آورد. ظاهراً حد زده که ما در اینجا مخفی شده ایم. برای همین معمولاً موقع ناهار می آید که کارکنان انبار بیرون باشند. در طبقه پایین فلفل آسیاب می کنند و ما با هر نفسی که می کشیم یا سرفه می کنیم یا عطسه. هر کس از طبقه پایین می آید به جای سلام کردن عطسه می کند. خانم واندان قسم خورده که دیگر به طبقه پایین نرود، چون اگر باز هم بوی فلفل به دماغش بخورد مریض می شود. به نظر من کار چندان جالبی نیست. آدم مدام با فلفل سر و کار دارد. وقتی کسی وارد خورد و خوراک می شود، چرا شیرینی فروشی باز نمی کنند؟ امروز صبح دوباره به تمام معنی آماج طوفانی از کلمات شدم. آنقدر عبارتهای خشن در فضا پخش شد که هنوز این چیز آن بد است و آن چیز واندانها خوب است در گوشم زنگ می زند. بر پدرشان لعنت. ارادتمند آن. چهارشنبه 10 مارس 1943. کیتی خیلی عزیز، دیشب مدتی قطع برق داشتیم و تا صبح صدای تیراندازی قطع نشد. من هنوز از صدای هواپیما و تیراندازی می ترسم. تقریبا هر شب از ترس می روم پیش پدر می خوابم. می دانم که به نظرت بچگانه می آید، اما تا برای خودت پیش نیاید حرف مرا درک نمی کنی. صدای ضد هوایی ها آنقدر بلند است که آدم صدای خودش را هم نمی شنود. دیروز خانم بیوربروک تقدیرگرا گریهش گرفته بود و با صدای خفه گفت وحشتناکه، اینا چقدر صدا می کنن؟ که شکل دیگر این جمله است. من خیلی می ترسم. وقتی شمع روشن است، این صداها به اندازه مواقع تاریکی آنقدرها بد نیست. من چنان به لرزه افتاده بودم که انگار تب داشتم. هرچی از پدر خواهش می کردم که شمع را دوباره روشن کند، با سرسختی می گفت نباید چیزی را روشن کنیم. درست همان موقع صدای مهیب مسلسل بلند شد. واقعا صد رحمت به ضد هوایی. مادر از رخت خواب پرید بیرون و شمع را روشن کرد. پیم به شدت عصبانی شد، ولی جواب قاطع مادر غرش پدر را خاتمه داد. آخر بابا، آن که نیامده سربازخانه؟ تا به حال درباره چیزهای دیگری که خانم واندان ازشان میترسد برایت حرف زده ام؟ گمان نمی کنم. برای اینکه در جریان آخرین حوادث ساختمان زمینه سری باشی، باید اینها را هم برایت تعریف کنم. یک شب او فکر کرد که از اتاق زیر شیروانی صدای پا می آید و از ترس اینکه دزد آمده باشد شوهرش را بیدار کرد. با بیدار شدن او صدای دزدها قطع شد و تنها صدایی که به گوش آقای واندان رسید صدای ضربان قلب همسر تقدیرگرایش بود که با گریه می گفت آخ پوتی، حتما دزدها همه سوسیسا و حبوباتمون رو بردن. بلایی سر پتر نیومده باشه. فکر می کنی هنوز توی رخت خواب راحت خوابیده؟ پوتی اسمیست که او روی شوهرش گذاشته. آقای واندان گفت کسی پتر رو ندزدیده. اینقدر بچه بازی از خودت در نیار. بذار بخوابم. اما خانم واندان به قدری وحشت کرده بود که خوابش نبرد. چند شب بعد همه اعضای خانواده واندان در حالی که مانند ارواح پچ پچ می کردن بیدار شدند و پتر دوان دوان با چراغ قوه به اتاق زیر شیروانی رفت. اگر گفتی چه چیزی را در حال فرار دید؟ یک گله موش گنده. وقتی که از هویت دوست ها مطلع شدیم، موخی را به اتاق زیر شیروانی بردم و دیگر از مهمانهای ناخوانده خبری نشد. دست کم شبها همه جا امن و امان است. چند شب پیش ساعت 7:30 و هوا هنوز روشن بود. پتر به اتاق زیر شیروانی رفت تا مقداری روزنامه کهنه بیاورد و مثل همیشه در توری را محکم گرفته بود تا بتواند از نردبان پایین برود. بعد دستش را بیان که نگاه کند پایین آورده بود که یکو متوجه شد روی موشی بزرگ گذاشته و موش دستش را گاز گرفت. چیزی نمانده بود که از شدت درد و دستپاچگی از نردبان بیفتد. بعد دستش روی یک موش بزرگتر رفت که بازویش را گاز گرفت. وقتی به طبقه پایین رسید رنگش مثل گچ سفید شده بود و زانوهایش می لرزیدن. لباس خوابش هم پر از خون شده بود. تفلک حق داشت آنطور بلرزد. دست کشیدن به موش چیز دلچسبی نیست، به خصوص که گوشت دست آدم را بکند. ارادتمند آن جمعه 12 مارس 1943. کیتی خیلی عزیز، با اجازه معرفی میکنم. مادر فرانک، وکیل کودکان. مورد دعوا، تقاضای کره اضافی برای نوجوانها به اضافه دفاع از نسل جوان امروز در مورد کلیه مسائلی که با آن روبروست و همیشه بعد از یکی دو بار درگیری به نتیجه می رسد. یکی از کوزه های زبان گاو نمکسود غیبش زده. موخی و بوش با آن جشن گرفتند. با اینکه بوش پیش از آمدن ما به مخفیگاه در اینجا بوده تو او را ندیده ای. گربه شرکت و انباریست و مانع پیشروی موش‌های انبار می‌شود. برای اسم عجیب و سیاسی معاب او توضیحی ساده وجود دارد. شرکت گیز و شرکا مدت‌های مدید دو گربه داشت. یکی برای انبار و یکی برای اتاق زیر شیروانی. آنها گاه گاه سر راه هم سبز می‌شدند و معمولاً کارشان به زد و خورد می‌کشید. جنگ را همیشه گربه انباری شروع می‌کرد، در حالی که درست مثل میدان سیاست برنده نهایی گربه اتاق زیر شیروانی بود. برای همین اسم آلمانی بوش را روی گربه انباری گذاشتند و اسم انگلیسی تامی را روی گربه اتاق زیر شیروانی. مدتی بعد از شر تامی خلاص شدند، اما بوش همیشه در طبقه پایین است تا وقتی به آنجا می رویم سرمان را گرم کند. آنقدر لوبیای قهوه‌ای و لوبیای چیتی خورده ایم که دیگر ریختشان را هم نمیتوانم تحمل کنم و حتی فکر خوردنشان حالم را به هم میزند. نانی که به عنوان عصرانه میخوردیم حذف شده. بابا به گفته خودش چندان سرحال نیست. مرد بیچاره اندوه در نگاهش موج میزند. نمیتوانم از کتاب کسی در میزند نوشته اینا بکر بودیه دل بکنم. داستان خانوادگی خیلی خوبی است، اما قسمت‌های مربوط به جنگ، نویسندگان و آزادی زنان خوب نوشته نشده. راستش این موضوعات چندان مورد علاقه من نیست. آلمان به شدت بمباران شده. آقای واندان سخت در هم ریخته. علت؟ کمبود سیگار. تصمیم گیری درباره آغاز خوردن یا نخوردن غذاهای کنسرو شده به نفع ما تمام شد. دیگر جز چکمه های اسکی که در خانه چندان مورد استفاده ندارد، هیچ کدام کفش های من پای ما نمی رود. صندل های حصیری که 6.5 گیلدر بالایش پول داده بودم، در عرض یک هفته کفش در آمد. شاید مایک بتواند در بازار سیاه چیزی برایم پیدا کند. وقت کوتاه کردن موهای پیم شده. می گوید به قدری از مو کوتاه کردن من راضی است که بعد از جنگ پیش هیچ آرایشگر دیگری نمی رود. به شرطی که اینقدر گوشایش را نبرم. ارادتمند آن پنجشنبه 18 مارس 1943. کیتی خیلی عزیزم، ترکیه اعلام جنگ کرده. هیجانات بالا گرفته. همه منتظر اخبار رادیو اند. جمعه 19 مارس 1943. کیتی خیلی عزیز، هنوز یک ساعت از اعلام این خبر نگذشته، شادی ما به یأس تبدیل شد. ترکیه هنوز وارد جنگ نشده. فقط یکی از اعضای کابینه گفته که کشورش به زودی از بیطرفی دست می کشد. روزنامه فروش دمسکوئر فریاد می کشید: ترکیه به نفع انگلستان وارد جنگ می شود. و همه ی روزنامه ها را از دستش قاب می زدن. ما هم به همین ترتیب شایعات دلگرم کننده را شنیدیم. اسکناس 1000 گیلدری از دور خارج می شود. برای بازار سیاه و امثال آن ضربه بزرگی است، ولی بیشتر ضررش متوجه کسانی است که در مخفیگاه به سر می برند و کسان دیگری که نمی توانند آن را خرج کنند. همه ی کسانی که اسکناس 1000 گیلدری دارند باید ثابت کنند که از کجا آوردند. 1000 گیلدری فقط تا هفته دیگر برای پرداخت مالیات اعتبار دارد. هفته دیگر اسکناس 500 گیلدری هم سقوط می کند. شرکت گیز و شرکا هنوز مقداری اسکناس 1000 گیلدری دارد که همیشه برای پرداخت مالیات پیشبینی شده سال بعد ازشان استفاده می کرد و هنوز وارد حسابهایش نکرده. بنابراین ظاهراً همه چیز مرتب است. برای داسل یک چرخ دندانپزشکی قدیمی پایی فرستادند. به این ترتیب احتمالاً من به زودی دندانهایم را یک وارسی کلی می کنم. داسل مقررات خانه را اصلاً رعایت نمی کند. نه تنها به شارلوت عزیزش نامه می نویسد، با دیگران هم مکاتبات مفصل دارد. نامه های او را مارگوت، معلم زبان هلندی ساختمان زمیمه تصحیح می کند. از موقعی که پدر نامه نویسی را قدغن کرده، مارگوت دیگر نامه ها را تصحیح نمی کند. اما به نظر من، داسل چند وقت دیگر دوباره کارش را از سر می گیرد. پیشوا با سربازان مجروح صحبت کرده است. رادیو صحبتهایش را پخش کرد. خیلی رقتبار بود. سؤال و جوابهایی که رد و بدل می شد، کم و بیش به این شکل بود: اسم من هاینریش شپله. کجا مجروح شدی؟ نزدیک استالینگراد. هر دو پامو سرما زده، بازوی چپم هم شکسته. نمایش هولناک عروسکی هم که از رادیو پخش شد دقیقاً به همین ترتیب بود. ظاهراً زخمی ها به زخمهاشان افتخار می کردن و فکر می کردن هر قدر تعداد آنها بیشتر باشد بهتر است. یکی از آنها به قدری دلش می خواست با پیشوا دست بدهد که حتی نتوانست یک کلمه حرف بزند. البته شک ندارم یک دست بیشتر نداشت. صابون داسل تصادفاً از دست من افتاد زمین. پایم را گذاشتم رویش و یک قالب صابون از بین رفت. از پدر خواهش کردم که خسارت او را جبران کند، به خصوص که او ماهی یک صابون بیشتر به دستش نمی رسد و آن هم مال پیش از جنگ است. ارادتمند آن. پنج شنبه 25 مارس 1943. کیتی خیلی عزیز، دیشب من و مادر و پدر و مارگوت خوش و خرم با هم نشسته بودیم که ناگهان پتر وارد شد و در گوش پدر چیزی گفت. من جمله های یکی از بشکه های انبار افتاده روی زمین و یک نفر با درور رفته را شنیدم. مارگوت هم اینها را شنید، اما وقتی دید که رنگ من از ترس مثل گچ شده، سعی کرد آرامش خودش را حفظ کند. پدر و پتر به طبقه پایین رفتند و ما سه نفر منتظر نشستیم. یک دقیقه بعد خانم واندان که در طبقه پایین به رادیو گوش می‌داد وارد شد و گفت که پیم گفته رادیو را خاموش کند و بی سر و صدا به طبقه بالا بیاید. کارها برعکس است. وقتی آدم می‌خواهد بی صدا راه برود، پله‌ها از شدت پوسیدگی دو برابر همیشه صدا می‌کنند. پنج دقیقه بعد پیم و پتر آمدند بالا که درباره ماجرا صحبت کنند. هیچ کدام رنگ به رو نداشتند. آنها زیر پله ها مخفی شده بودند تا ببینند جریان از چه قرار است، اما اتفاقی نیفتاده بود. بعد ناگهان چند بار صدایی شبیه به هم خوردن دو در داخل خانه به گوششان رسید. پیم از پله ها پرید بالا و پتر رفت که به داسل خبر بدهد. داسل هم با سر و صدا و جار و جنجال خودش را به طبقه بالا رساند. بعد همه کفش هامان را کندیم و رفتیم طبقه بالا پیش خانم و آقای واندان. آقای واندان سرما خورده و در رخت خواب خوابیده بود. همه دور تخت او جمع شدیم و آهسته جریان را برایش تعریف کردیم. با هر سرفه آقای واندان قلب من و همسرش می ریخت پایین. ولی او آنقدر سرفه کرد تا اینکه یک نفر به فکرش رسید به او شربت کدئیندار بدهد و سرفه ها بلا فاصله کم شد. دوباره همگی گوشامان را تیز کردیم اما صدایی نشنیدیم. بالاخره به این نتیجه رسیدیم که دوست‌ها با شنیدن صدای پاهای ما در آن ساختمان که همیشه ساکت بوده راهشان را گرفته و رفتن. حالا مسئله این بود که صندلی‌های دفتر خصوصی منظم و مرتب دور رادیو چیده شده و رادیو هم روی موج انگلستان بود. اگر دوست‌ها در را باز کرده بودند و مسئولان پناهگاه‌های حمله هوایی متوجه آنتن می‌شدند و پلیس را خبر می‌کردند، عواقبی وخیم برای ما داشت. برای همین آقای واندان از جا بلند شد، کت و شلوارش را پوشید، کلاهش را سرش گذاشت و با احتیاط پشت سر پدر از پله‌ها پایین رفت. پتر هم محض احتیاط با یک چکش سنگین پشت سرشان راه افتاد. خانم‌ها از جمله من و مارگوت با دلهوره و نگرانی منتظر شدیم. مردها 5 دقیقه بعد برگشتند و گزارش دادند که اثری از هیچ نوع اقدامی در ساختمان دیده نمی‌شود. قرار شد نه شیر آب را باز کنیم نه سیفون مستراح را بکشیم، اما چون همه از شدت هیجان و نگرانی دلپیچه گرفته بودند حتما می توانیم مجسم کنیم که بعدش که به مستراح رفتیم چه بوی بدی راه افتاد. همیشه بعد از اینطور اتفاقات مسائل ناراحت کننده دیگری پیش می آید و این هم از این قاعده برکنار نبود. اول زنگ های وسترتون که صداشان همیشه به من آرامش می داد از صدا افتادند. دوم، دیشب آقای وسکویچ زود رفت و ما شک داشتیم که کلید را به بپ داده و بپ در را قفل کرده است یا نه. اما آن موقع نمی‌شد کاری کرد. شب شده بود و ما هنوز نمی‌دانستیم باید خودمان را برای چه اتفاقاتی آماده کنیم. کم و بیش اطمینان داشتیم که بین ساعت 8:30 که دوست‌ها وارد ساختمان شده و زندگی ما را به خطر انداخته بودند و ساعت 10:30 هیچ صدایی نشنیده بودیم. هرچه بیشتر فکر می کردیم، بیشتر به این نتیجه می رسیدیم که بعید بود دوست‌ها در آن وقت شب که هنوز مردم در خیابان‌ها بودند، در را به زور باز کرده باشند. از این گذشته، فکر می کردیم امکان دارد رئیس انبار شرکت پهلویی هنوز مشغول کار باشد. هیجان و استراب و نازکی دیوارها ممکن بود انسان را به اشتباه بیاندازد. به علاوه، ذهن همیشه در مواقع احساس خطر خطا می کند. بنابراین همگی به رخت خواب رفتیم، اما خواب ما نبرد. پدر و مادر و آقای داسل بیشتر شب بیدار بودند و بدون اغراق باید بگویم که من هم آنقدرها چشم روی هم نگذاشتم. امروز صبح مردها به طبقه پایین رفتند تا ببینند آیا در ورودی هنوز بسته است یا نه، و خوشبختانه همه چیز مرتب بود. البته ما گزارش کامل این ماجرای ناراحت کننده را به کارمندان شرکت دادیم. بعد از اینطور اتفاقات همه به آن میخندند، اما بب تنها کسی بود که قضیه را جدی گرفت. راستی، امروز صبح چاهک مستراح گرفته بود. پدر چوب بلندی در آن فرو کرد و چند کیلو مدفوع و بروشور و دستورالعمل طرز تهیه مربای توت فرنگی که این روزها به جای کاغذ توالت از آن استفاده میکنیم از توی آن بیرون آورد و بعد چوب را سوزاند. ارادتمند آن. شنبه 27 مارس 1943. دوره تندنویسی را تمام کرده ایم و حالا داریم تمرین سرعت عمل می کنیم. بچه های با استعدادی هستیم نه؟ می خواهم درباره ابزار وقت کشیم. این عنوانیست که روی دوره های آموزشی هم گذاشتم. چون تنها کاری که تا امروز کرده ایم این بوده که سعی کنیم وقت با سرعت هرچه تمامتر بگذرد تا زودتر به پایان حضورمان در اینجا نزدیک شویم. من عاشق اساطیر به ویژه خدایان یونان و رومم. همه در اینجا فکر میکنن که این فقط هوسی گذراست، چون تا به حال نشنیده اند که یک نوجوان از اساطیر لذت ببرد. بنابراین به گمانم من اولین نفر باشم. آقای واندان سرما خورده، یا بهتر است بگویم سینه‌اش درد گرفته، ولی خیلی به خودش میرسد. مرتب جوشانده بابونه قرقره میکند. به سقش سمق مر میمالد و سینه و بینی و لثه و زبانش را با پماد ویکس ماساژ میدهد. آلمانی مهمی به اسم روتر چند روز پیش از رادیو گفت همه یهودی‌ها باید تا اول ژوئیه از خاک آلمان خارج شوند. ایالت اوترخت باید تا فاصله اول آوریل و اول مه از وجود یهودی ها پاک شود. انگار یهودی ها سوسکن. و ایالت های شمالی و جنوبی هلند در فاصله اول مه تا اول ژوئیه. این موجودات بدبخت را مثل گله گوسفند مریض با کشتی به کشتارگاه های متعفن می برند. اما صحبت در این باره بس است. این افکار من را دچار کابوس می کند. بخش خوب اخبار این بود که خرابکارها اداره کاریابی را آتش زدند. چند روز بعد اداره ثبت هم آتش گرفت. گویا عده‌ای که لباس پلیس آلمان را تنشان کرده بودند، نگهبانها را محاصره کرده و دهانشان را بسته بودند و موفق شده اند مقدار زیادی از اسناد و مدارک مهم را نابود کنند. ارادتمند آن پنج شنبه 1 آوریل 1943. کیتی خیلی عزیز، اصلاً حوصله شوخی‌های مخصوص اول آوریل را ندارم و با کمال اطمینان میتوانم بگویم که ضرب المثل سپلش گاید و زن زاید و مهمان برسد در مورد ما کاملاً صدق می‌کند. اول از همه این که آقای کلایمن تنها مایه شادی دل ما دیروز دوباره خونریزی معده کرده و دست کم 3 هفته‌ای باید استراحت کند. البته معده‌اش همیشه کمی ناراحت است و معالجه‌ای ندارد. دوم، بب آنفولانزا گرفته. و سوم، آقای ووسکویچ هفته دیگر در بیمارستان بستری می شود. احتمالاً زخم معده دارد و باید عمل شود. چهارم، مدیران کارخانه پومیسن از فرانکفورت می آیند تا درباره واگذاری اوپکتا صحبت کنند. پدر با آقای کلایمن به توافقهای مهمی رسیده بود، اما فرصت نشد که آقای کوگلر را در جریان بگذارد. آقایان از فرانکفورت رسیده اند و پدر نگران نتیجه مذاکرات است. مدام می گوید کاش می توانستم آنجا باشم، کاش می توانستم به طبقه پایین بروم. یک نفر به او گفت کف اتاق دراز بکشید و گوشتان را بچسبانید به زمین. آنها را به دفتر خصوصی می آورند. به این ترتیب می توانید همه چیز را بشنوید. این حرف رنگ روی پدر را باز کرد و دیروز صبح ساعت 10:30 با مارگوت، دوتا گوش خب بهتر از یکیست، سر پستشان گوش چسباندن به زمین و استراق سم حاضر شدند. صحبت ها تا ظهر تمام نشد و حوصله پدر از این همه بحث و جدل سر رفت. دراز کشیدن طولانی روی زمین با آن حالت غیرعادی هم خسته اش کرده بود. ساعت 2:30 صداهایی از راه رو آمد و من پست پدر را تحویل گرفتم. مارگوت هم همراهی هم کرد. صحبت ها آنقدر پیچیده و خسته کننده بود که یک مرتبه روی کفپوش سرد و سفت خوابم برد. مارگوت از ترس اینکه صدایش را بشنوند جرأت نکرد به من دست بزند. به تب داد هم نمیتوانست بزند. من نیم ساعتی راحت خوابیدم، اما بعد با یک تکان او بیدار شدم و دیدم که همه ی صحبت‌های مهم را از دست دادم. خوشبختانه مارگوت حواسش کاملا جمع بود. ارادتمند آن جمعه 2 آوریل 1943. کیتی خیلی عزیز، باز یک فقره گناه دیگر به فهرست گناهان من اضافه شده. دیشب در رخت خواب دراز کشیده بودم و منتظر بودم که پدر بیاید و همراه هم دعا بخواند که مادر وارد اتاق شد و روی تخت نشست و با ملایمت گفت آن، بابا آمادگی نداره. میخوای امشب من باهات دعا بخونم؟ گفتم نه مامان جان. مادر از جا بلند شد. کمی کنار تختم ایستاد و بعد آرام به طرف در رفت و ناگهان برگشت و با دلتنگی گفت من نمیخوام با خشونت با تو رفتار کنم. نمیتونم وادارت کنم که دوستم داشته باشی. و از اتاق بیرون رفت. گریهش گرفته بود. با خودم فکر کردم، بد کردم که آنطور خشونت آمیز پیشنهادش را رد کردم. اما قادر نبودم طور دیگری رفتار کنم. نمیتوانم ریاکارانه برخلاف میلم با او دعا بخوانم. آن دعا قلبی نمیشد. اما دلم خیلی برایش سوخت، چون اولین بار بود که متوجه شدم نسبت به سردی من بی‌اعتنا نیست. موقعی که گفت نمیتواند وادارم کند دوستش داشته باشم متأثر شده بودم. بیان حقیقت سخت است، ولی واقعیت این است که مرا از خود رانده است. این اوست که با حرفهای نسنجیده و نابجا و شوخیهای رنجاور در مورد موضوعاتی که به نظرم اصلا جالب نیستند، مرا نسبت به هر حرکت مهرامیزش بیعلاقه کرده است. درست همانطور که قلب من با شنیدن کلمات تند و خشن او می شکند، قلب او هم موقعی که متوجه شد دیگر علاقهی بین ما وجود ندارد شکست. آن شب تا صبح گریه کرد. پدر سعی دارد چشمش به چشم من نیفتد و اگر هم تصادفاً چشمش به من بیفتد با نگاه میگوید: چطور میتوانی اینقدر نامهربان باشی؟ چطور به خودت اجازه میدهی مادرت را اینطور ناراحت کنی؟ همه توقع دارن که از اون معذرت بخواهم، ولی این موضوع قابل معذرت خواهی نیست، چون من حقیقت را گفتم و مادر خودش دیر یا زود این را میفهمید. به نظر همه من اعتنایی به اشکهای مادر و نگاه‌های پدر نشان نمی‌دهم. درست فکر می‌کنند، چون حالا هر دوشان درست همون چیزی را احساس می‌کنند که من همیشه احساس کردم. اما دلم برای مادر می‌سوزد، چون مجبور است به تنهایی در مورد رفتاری که باید داشته باشد تصمیم بگیرد. من مثل همیشه ساکت می‌مانم و خودم را از او کنار می‌کشم بی‌آن که ذره‌ای از حقیقت را کتمان کنم، چون هرچه بیشتر این امر به تعویق بیفتد، پذیرشش برای آنها مشکل تر می شود. ارادتمند آن